سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. عزیزان، زلزله خویرو در این زمستان که با شدت 5.9 ریشتر، یعنی نزدیک 6 ریشتر، در شامگاه شنبه 8 بهمن همه شنیدیم و جمهوری اسلامی در زمستان به دادن 6800 چادر بسنده کرد. همزمان تصاویری از استفاده از ماشین‌های آب‌پاش در زمستان سرد در حال آب‌پاشیدن به مردم آسیب دیده که برای دریافت اقلام ضروری مراجعه کرده بودند منتشر شد، موضوعی که با واکنش وسیع شهروندان ایرانی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. ایمیلی رو خانمم نشون داد که من گفتم خدمت شما هم بفرسته و اوضاع اون مردمان بدبخت و در از بدبخت از نظر اینکه اسیر جمهوری اسلامی هستند، یعنی بی وجدان ترین، بی همه چیز ترین طبقه مفتخور و خرافات فروش جامعه. همزمان آمار خبرگزاری های رسمی در ایران حاکی است که شمار مصدومین 1160 نفر 67 نفر گفته شده بود، ولی الان خیلی بالاتر شده، در حالی که خود جمهوری اسلامی 816 نفر اعلام کرد. جمعیت شهرستان خوی در سرشماری 1395، یعنی 6 سال پیش، برابر 368,664 نفر که تقریبا اگر در این 6 سال هم یه رشد کمی کرده نزدیک 400,000 نفره. در واقع جمهوری اسلامی برای هر 60 نفر یک چادر داد. حال بعد از 6 سال که به 400,000 نفر رسیده، شرف آخوند علی خامنه‌ای و رئیسیش بیانگر بی همه چیزی این هاست، این 6,000 تا چادر اونام به خودی ها داده میشن. طبعا هر خانواده رو اگه 5 نفر حساب بکنید، تقریبا 12 خانواده یک نفر صاحب چادر شد. به هر حال این شعر رو تقدیمشون میکنم و یه خبر کوتاه دیگه بعد بیپرداز. برو که باز تکراره ولی دقیقه. برو که جغد نشیند به خانت ای شیخ، چه خانه ها که تو محتاج بوریا کرده، یعنی حسیس. در سایت ها منتشر شد، از جمله سایت ایران وایر. هلال احمر ترکیه خواسته بود به زلزله زدگان خوی کمک کنه. ایران پیشنهاد کمک به زلزله زدگان، یعنی خامنه‌ای، خوی را رد کرد. 11 بهمن 1304 یک حوادث باعث میشه که این تصوراتی هم که احتمالاً به حقه به ذهن کسانی بیاد، عزیزانی بیاد از خوی و به من با به اصطلاح تلفنی فرستادن. زلزله در خوی به چه علت؟ معادن طلای خوی در قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین در اختیار این کشور قرار داده شده. همچنین در جنوب شهر خوی که به دریاچه سابقه و اضافه میکنم ارومیه میرسد، معادن عظیم لیتیوم وجود دارد که فلز نادر بسیار قیمتی. عظیم این ماده فوق العاده ارزشمند است. استخراج لیتیوم یکی از پرهزینه ترین استخراج های جهان است، زیرا باید حفره های فولادی حفر کرده و در مقاوم سازی آنها را به لیتیوم نرم رسید، یعنی در مقاوم سازی آنها به لیتیوم نرم رسید. اما چین سراغ روش ارزانتری رفته است، هیچ بعید نیست از اونها. آنها با ایجاد زلزله های مصنوعی لیتیوم های موجود در کف دریاچه ارومیه و معادن خوی را میخواهند نرم و سپس استخراج کنند. برای این کار بهترین گزینه اشعه حرارت میباشد که با گرم کردن لایه های زیرین موجب جریان همرفتی و زلزله می شود تا لیتیوم برای استخراج نرم و آماده شود. هدف از خشکی عمده دریاچه ارومیه هم به احتمال قوی همین می باشد و خشکی دریاچه هم با زلزله و کار کردن اشعه حرارت تأثیر مثبتی گذاشته. چرا رژیم به زلزله زدگان کمک نمی کنه که مهاجرت کنه راحت بشه؟ یعنی دنباله شد دیگه، من نمی خونم. و یه مطلبی رو من هفته گذشته که صحبت می کردم، یه خطای مرتکب شدم. انسان جای زل خطاست و خودشم انسان بگیره باز بهتر، دوستانم بگن، دوستان خطاها را میگن، دشمنان از اونا سوء استفاده میکنن. من گفتم به خطا میرزا فتحعلی آخونزاده از آذربایجان ایران بود، اصلاح میکنم، پدر یعنی آذربایجانی و ایرانی بوده وقتی متولد شده، ولی از آذربایجان ایران متولد نشده. پدر میرزا فتحعلی آخونزاده از آذربایجان ایران، همین خامنه است که این خامنه ای هم پدرش از اونجاست، این ناخلف. خود او هم یعنی خود آخونزاده هم موقع تولد در 1812 در شهر نوخه در جمهوری آذربایجان کنونی متولد شد که اون موقع قبل از 1828 ترکمنچای جزی از ایران بود. من ایرانی بود از نظر تبار موقعی که متولد شد، ولی 16 سال بعد که قرارداد ترکمنچای امضا شد که او 16 ساله بود، از سال 1828 به روسیه تزاری زمین میشد. پدر میرزا فتحعلی آخونزاده میرزا محمد تقی کدخدای خامنه بود، اما بعد به تجارت روی آورد و با عبور از رود ارس در نوخه ساکن شد و در سال 1811 در آنجا زن دوم گرفت. یک سال بعد میرزا فتحعلی را به خانم به دنیا آورد. مادر آخونزاده دارای تبار آفریقایی بود که اجدادش در خدمت نادرشاه بود و آگاهی از این عنصر آفریقایی در اصل و نسب فتحعلی میرزا فتحعلی باعث شده بود که وی خود را گاه با پوشکین که اونم مادرش آفریقایی بوده احساس خویشاوندی کنه. یک مطلبی بود من به یکی از دوستان اقتصاددان فرستادم و ایشون هم جوابی داد. نویسنده آن نفت دیگر ملی نیست. مملکت رو حراج میکنن اینو. هیچ تردید نداره. طلا الی آخر. یا به روسیه داده بودن در اون هریز و اینا اون ورا که در آورده بودن مواد اورانیوم وجود داشته همونجور رها کرده بودن. آبها چیز شده بود. دکتری هم که تذکر داد اونو علی خامنه ای دستور داد کشتنش الی آخر. یا عیادیش از علی پیر حسنلو، آقای علی پیر حسنلو. متاسفم که باید به اطلاع هموطنان برسانم که روز 29 اسفند دیگر تعطیل نیست. یعنی دلیلی وجود ندارد که تعطیل باشد که زندهات مصدق نفت و ملی کرده بود. چون نفت ایران دیگر ملی نیست. نفت خودمانی شده و تیول خودی ها. با تصویب مجلس شورای اسلامی حراج و تاراج ثروت ملی ایرانیان کاملا قانونی شد. مصدق روحت شاد که میراثت پس از 71 سال به باد رفت. امروز مجلس انقلابی اقلیت دوره 11 یک بند جدید به تبصره یک بودجه 1401 الحاق کرد که حتی دولت ضعیف و ناتوان 13 مخالف آن بود. یعنی احمدی نژاد دوست که میگفت دریاچه اومیه 500 سال پیش خوش بود. طبق این بند اونم از اوناست. یعنی جمهوری اسلامی دیگه، آدم های جمهوری اسلامی هستند. طبق این بند قرار است به جای بدهی دولت به پیمانکاران اعظم داخل علامت دقت جلوش نفت خام تحویل شود. یعنی اگر در دوره محمود احمدی نژاد قریب النظر به یهودی تبار خلاف خودشم اعتراف کرد بله خلاف می کردن و نفت را می بردند، حال طبق مصوبه مجلس اقلیت طبق مصوبه مجلس اقلیتی آن کار را انجام می دهد و کاملا قانونی. مبلغ این رانت چقدر است؟ 90 هزار میلیارد تومان، 900 تریلیون ریال ایران. چه کسانی از آن بهره‌مند می شوند؟ اصلا پرده پوشی در کار نیست و صراحتا اسمشان در متن قانون آمده است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیای سپاه که همگی در اختیار رهبر می باشه و بخش های خصوصی که در چارچوب قانون تا پایان سال 1401 ایجاد شده باشه. یعنی چه؟ یعنی برادران پیمانکار تا آخر برادران سپاهی و آزاده ها و غیره تا آخر 1401 فرصت دارن که شرکت خصوصی تأسیس کنن، پروژه از دولت بگیرن که طلبکار شون و آن وقت به جای بدهی دولت ضعیف و ناتوان 13 نفت و معاونات قاضی تجویز بگیرند و تبدیل به احسن کنند. پروژه از کجا بگیرند و چطور طلبکار شوند؟ پاسخ در تبصره 19 آمده است که مجلس انقلابی هفته قبل آن را تصویب کرد. در بند ز تبصره 19 بودجه 1401 مقرر شد همه دستگاه های اجرایی که در قانون بودجه تصویب در قانون بودجه مصوب دارند می توانند به جای آنکه پول را بگیرند اشخاصی را معرفی کنند تا نفت خام بگیرند و البته مجلس به این بند از لایحه بودجه پیشنهادی دولت اجرای ماده 90 قانون اصل 44 قانون اساسی را هم اضافه کرد. چرا؟ ماده 90 به دولت اجازه می دهد که بنگاه‌های خود را زیر قیمت واگذار کند و مابحث‌التفاوت را از بودجه عمومی به دستگاه صاحب قبلی بنگاه بپردازد. حالا چی؟ می تواند به جایش نفت بدهد، یعنی اموال عمومی را زیر قیمت به خودی ها واگذار کند و هزینه اش را از ثروت ملی بردارد. غارت به توان دو. من به دوست اقتصاددان بزرگی هستم فرستادم، ایشون نوشتن ضیای عزیز با درود. یکی از عناصر تکمیل کننده حکومت اسلامی با الگوی مدینه است. از 2 سال پیش حتی مجلس اسلامی از مقام انحصاری تصویب بودجه خلع شد و این اختیار به رهبر تفویض گردید. در انتشارات سپاه پاسداران می نویسد که مقام معظم رهبری که نماینده پیغمبر است کمی بعد حتما خدا خواهد شد. از ولی علی ابن ابی طالب امام علی پیغمبر به گفته خمینی هم نبوت داره هم ولایت داره. وقتی پیغمبر مرد نبوت ختم شد، ولایت به علی و 12 تا پسرش، از اونجا هم لغزید به خمینی آخوند. این جعلی که اساس این رژیم روی این وایستاده و مقام معظم رهبری که نماینده پیغمبر است مانند پیغمبر حق دارد اموال کشور را در سراسر دنیا برای گستراندن اسلام خرج کند. محمد مخبر 2 روز پیش اعلان کرد که باید همه اقتصاد کشور به مردم واگذار شود و افزود که بسیج نماینده مردم است. حسین سلامی هفته پیش اعلان کرد که سپاه برای تحویل گرفتن مدیریت تمام اقتصاد کشور در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری آمادگی کامل دارد. جنبش انقلابی مردم تنها به سرعت این تصرف عدوان بله جنبش انقلابی مردم تنها به سرعت این تصرف عدوانی افزوده است. اعلان سخنگوی دولت در مورد دزدیده شدن جواهرات سلطنتی، ایشون می نویسن، یعنی چیز دیگه است، از سوی پهلوی ها به هنگام خروج از ایران از طرح برای اعلام ناموجود بودن جواهرات موزه بانک مرکزی کشور به هنگام سرکار آمدن حکومت اسلامی حکایت میکنند. با مهر و با اشتیاق دیدارم. من یه شعری رو نوشتم از ایرج میرزا و تکمیلش با ناصر خسرو. هر کس خزانه برد چیزی، گفتند مبر که این گناه است. تعقیب نموده و گرفتند، دزد نگرفته پادشاه است، که مصر آخر ضرب المثل شد. اما ناصر خسرو معاصر فردوسی در 1000 سال پیش در مقایسه شاه با شیخ یعنی آخوند به درستی چنین گفته است: زی یعنی از پیشه، مال اصطلاح افغانیه، زی شاه پیش شیخ چنان بود رفتنم که از کام مور یعنی شاه در دهن اژدها شده یعنی شیخ. منم زیرش نوشتم با امید دیدار. یک مطلبی نوشتن، باز هم ترکیه مولوی را تقدیر کرد و صاحب شد. این رو در بله کدوم نقطه کام؟ در 27 ژانویه 2023 نوشت. فرهنگ و هنر اجتماع وگلاب کدوم نقطه دیگه. بله. با اینکه شعر مولوی اونا می نویسند اکثرا به زبان فارسی می باشد، کشوری که تاکنون بیشترین سرمایه گذاری و تبلیغات جهانی را برای ترویج وی کرده است، کماکان ترکیه می باشد. به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه در خصوص نامگذاری سال 2023 به عنوان سال مولانا در روزنامه های رسمی این کشور منتشر شده است. بسیار مناسب. چرا نه؟ مولوی اولا جهانی است، ثانیاً الان میگم کجایی است. در این بخش نامه آمده است مولانا با مثنوی که آمیزه ای از علم و خرد است، من میگم عرفانم توش یادشون رفته و اسلامم توش، شعور و آگاهی را در سرزمین آنادولی احیا کرد. یه مقدار زیادی درست میگه با شمس و غیره. در همین راستا در 749 سالگرد وفات مولانا به منظور بزرگداشت این شخصیت ارزنده به عنوان سال مولانا نامگذاری شد. من میگم دستشون درد نکن. از این رو با همه ما پیشنهاد میکرد. از این رو با هماهنگی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که اون یکی از بزرگترین مراکز جذب توریسته و نهادها و سازمانهای دولتی زیربط مراسم متعددی در طول سال در داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا، شاعر فارسی زبان، همون ترکیه می نویسن، متولد 30 سپتامبر 2007 در ولایت بلخ افغانستان است که متولد شد و به تاریخ 17 دسامبر 1273 میلادی در قونیه ترکیه وفات کرد و در همان شهر نیز به خاک سپرده شد. ضیاء صدرالدین بیشترین آمار مشروب خوری که یه بار با خانمم رفته بودیم گفتن در ترکیه به گونیه تعلق دارد، زیرا مشروب فروشی قدغن. الانسان و حریصون لما مونه. قبل از بحث از هویت های انسان ها هفته دیگه خواهم کرد با مثال مولانا و هویت های هویت از جمله ایرانی ها، در مورد مولانا با وجود اینکه عارف اشراقی و ضد استدلالی است، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. عشق در آنجا که می افسود در بوحنیف شافعی درسی نکرد. بزرگان تسنن رو میگه، خودش هم حنفیه. سخت تر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو، عشق استرلاب اسرار خودست. الاخ مولانا دو امتیاز به نظر من بر دیگر شاعران فارسیگوی به خصوص با شاعران فارسیگوی ایرانی داره. اول، میراث فرهنگ بلخ قبل از حمله مغول را در 20 سالگی مهاجرت کرده با خود دارد که آمیزه‌ای بود. بعد از حمله مغول اسلامی شد، ولی قبل از حمله مغول فرهنگ بلخ آمیزه ای بود از فلسفه چینیزم هند، هندویزم، به خصوص بودایی که اونجا مرکزش اون بوداها را ساختن، با شمنیزم خواهم گفت چرا، و اسلام سنی با سنت ادبیات فارسی. این زبان مولانا هم پدرش و زبان بازیش با بچه ها فارسیه. زبان بازی به زبان مادریش که خارزمیه، ترکی خارزمیه، غلبه میکنه، مثل بچه های همه کسانی که بچه هاشون میرن در مدرسه در هر کشور. این میراث باعث شد که مولانا در میان شاعران و عارفان، یعنی میراث بلخی قبل از حمله مغول، این میراث باعث شد که مولانا در میان شاعران و عارفان و حتی فلاسفه و دانشمندان جهان اسلام بعضی افکار بی‌نظیر داشته باشد، نه کم نظیر. دوم، تأثیر شخصیت شمس تبریزی همچون عارفی آزاده که به قول مولانا همه سخنش بی پرده، برهنه، بی عدول بود. در مثنوی میگه گفتم خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. گفت بی پرده، برهنه، بی عدول، فاش گو، رنجم مده ای بلفوزو. مولانا را به گفته خودش شمس از انجماد آخوندی و تقلید و تبلیغ تقلید به عنوان آخوند نجات داد. صاحب منبری بودم، مالک کشوری شدم. صاحب منبری بودم، مالک کشوری شدم. کرد قضا دل مرا عاشق و شفزنان تو. از تو به حق رسیدم ای حق حق گزار من. کعبه من، کنشت من، دوزخ من، بهشت من. فاش بگفتم این سخن، کفر مطلق، شمس من و خدای من. به اشاره در این مورد به کوتاهی بسنده می کنم. با وجود نگرش منفی از جمله مولانا به ما بانوان، در جامعه مرد سالار اسلامی آن روز که در مولانا هم می توان یافت، البته نه در هیچ شاعری، نه به شدت شاهنامه، اما در مثنوی می توان چنین ابیاتی هم یافت که اونجا گیر نمیاد. پرتو حق است آن، یعنی زن، معشوق نیست. خالق است آن گویا، مخلوق نیست، ما را خلق کرد. تحت تأثیر شمس تبریزی مولوی عارف شوریده ای شد. بعد از پشت سر نهادن آخوندی و دعوت به تقلید و سرسپردگی متصوفه، سخنانی تحت تأثیر شمس گفت که جز فلاسفه و دانشمندان هیچ آخوند و متکلم و هیچ صوفی و عارفی چنان افکاری را به زبان نمی آورد و تبلیغ نمی کند. عزیزان قضاوت می کنند. بیز تقلیدی، تقلید رو بزن کنار، بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم به رأی و عقل خود اندیشه کن. از محقق تا مقلد فرق هاست. کین یعنی محقق چو داوود است و آن دیگر یعنی مقلد صداست که بر میگرد. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم صفیحی بی خبر آخوند باست. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش قولان را چرا باشی گرو. ترک این تزویر گو، شیخ نفور یعنی مورد نفرت، آب شوری جمع کرده چند کور. گویا آب شور ایجاد کوری میکنه، قدیما در طبشون اعتقاد داشته. کی مریدان منو، از زبان شیخ میگه، کی مریدان منو، من آب شور، میخورند از من همی گردند کور. کسی که مرید باشه کور میشه، تشبیه مولاناست، الهام از شمس. تا فزاید کوری از شوراب ها، زان که آب شور افزاید اما، یعنی کوری، بلکه تقلید است آن ایمان او. روی ایمن را ندیده، یعنی در ایمنی بودن جان او. پس خطر باشد مقلد را عظیم، از ره رهزن آخوندو میگه ز شیطان رجیم. توضیح میده بیت بعد، چون که چشمش باز شد، یعنی از تقلید بیرون اومد، وان نقش خواند، قرآن رو خوند. مثلا دیو، یعنی آخوند را، دیو را بر وی دگر دستی نماند. شمس تبریزی، دلیلم هم میگم، در مقالات شمس تبریزی که احمد خوشنویس، آقای عماد چیزش بود، درویش هم بود، و نیز محمد علی موحد اون رو ترجمه کردن، من داعی بسیار بزرگواری داشتم. وقتی کل اینو من خوندم برای ایشون، ایشون گفتش که بی خود مقالات گذاشتن. این یه واژه‌ای داره در ادبیات به نام امالی با الف، سخنان بزرگانی است که سوالات رو نمی نویسن اونجا، جواب اون بزرگان رو می نویسن. با هوش بایستی تشخیص داد که این جواب کدوم سوال بود. خیلی مشکله مقالات شمس، وضعیت اینو داره. زنده یاد استاد داییم آقای جعفر سلطان قرایی اینو به من گفت، و در تجلیلش گفتش که مولوی مایه رو از اینجا برداشته. در تجلیل و انتقاد از مولانا، شمس نقل به مضمون میکنه، میگه تنها عیبی که مولوی داره اینه که میگه نظیر نداره، الست بلست. بعد میگه که خود رو در برابر من هیچ تلقی میکنه. شمس در دفاع حقیقت به هیچ حق شخصی باج نمیده، از جمله به خلیفه چهارم خودش علی ابن ابی طالب، که در مسجد با یک دهری معطله میگن، یعنی همه چیز رو معطل میکنه، خدا رو، معاد رو، احکام دینی رو، میگه همیشه خوش باشید، دهری ها میگن. بله، علی چهارم با یک دهری که در عربستان به قول نادرست مسلمین در عصر جاهلیت وجود داشتند، که عالم را ازلی و ابدی، زمان را خالق همه چیز می دانستند و به خوشباشی دعوت می کردند. این بخشش رو قرآن حذف کرد. در قرآن سوره جاسیه آیه 24 رو بخون. و گفتند، یعنی دهری ها، کافران نوشتند، و دهری ها گفتند که زندگی ما جز همین نشأه دنیا و مرگ و حیات طبیعت نیست، و جز دهر، زمان و طبیعت، کسی ما را نمی میراند. و این سخن نه از روی علم، کدام علم یا محمد، و دلیل، بلکه از روی جهل و وهم و خیال میگویم. علی ابن ابی طالب به مرد دهری که در مسجد برای مجادله نکشتنش، جالبه، آخوندا میکشن، برای مجادله با خلیفه مسلمین آمده بود، میگوید یا حرفای تو درست است؟ یعنی خدا، بهشت، جهنم وجود نداره و باید از زندگی لذت برد، من اضافه کردم، و به حرف پیغمبران اعتنایی نکرد. در آن صورت من هم زندگی خودم رو کردم به شیوه خودم و چیزی نباختم. اما اگر حرفای من درست باشد و خدا و معاد و بهشت و جهنمی باشد، تو دهری چه خواهی کرد؟ آخوندا هنوز این سخنان سفسط آمیز به قول شمس تبریزی علی ابن ابی طالب را تکرار میکنه. شمس تبریزی همچون عارفی آزاداندیش و ضد تقلید میگوید این عبارتش تقریبا حافظه موند اینجا، علی رضی الله عنه سفسطه می کند، نه درستی حرفهای خود را ثابت کرد و نه خطا بودن اندیشه های دهری را، همه چیز معلق بود. شمس در مورد شهاب الدین هروی که در دمشق میزیست می نویسه خوش کافرکی بود شهاب، خیلی لطیف جمله، که تنها من به دیدار او می رفتم، باش آمد و شد داشتم. و جامعه مسلمین اضافه می کنم به خاطر کافر بودن علنیش طردش کرده بود. اما کفر او از جمله شمس این است، او کافر بزرگ نبود، کافرک بود، یعنی کافر کوچک با یه ذره طنز زیبا. این هم بیانگر تسامح و مدارای شمسه که مولانا هم آموخته. در شعر دیگری مولوی از اینکه قرآن میتواند مخصوصا وقتی دست آخونده سبب انحطاط شود سخن میگوید، از خدا میخواه تا زین نکته ها در نلغزی در رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمره شدند و از رسن یعنی تناب اندر درون چه شدند، مر رسن را نیست جرمی ای عنود، پس تو را سودای سر بالا نبود. قرآن خودش را در سوره سوم آل عمران آیه 103 به رسن یا تناب تشبیه می کند، همگی به رشته یعنی تناب خدا که همون قرآن یا دین خداست، چنگ بزنید و راه های متفرق نرد. باید یادآور این شعر مولاناست، این شعر دیگر است که میگه مثنوی ما چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، ما ز قرآن مغز را برداشتیم، استخوانش بر سگان یعنی آخوندهای مرتجع بگذاشتیم. فحش میده مولوی صراحتا. معتزله که پایه‌گذار اولین بدبختی اسلامی بود که اول پروتستانتیسم شروع شد بعد ارتجاعش با محمد غزالی، مسیحیت شانسش این بود که 1300 سال به اصطلاح در قرون وسطا بود بعد پروتستانتیسم شروع شد از لوتر به بعد. معتزله که پایه‌گذار پروتستانتیسم اسلامی بودند از 10 هجری به بعد، قرن دوم، اوایل قرن دوم، در اصل زمان مأمونم تا متوکل و واثق دین خلیفه ها بود. در عصر دین آیه های یعنی ما الان عصر علم، آیه های غیر عقلانی رو معتزله کنار می گذاشتن و با این معیار حرکت می کردن. من حکم به العقل، حکم به شر، و من حکم به شر، حکم به العقل. هرچی که عقل به آن حکم کنه شر باید به آن حکم کنه، عقل رو قبل از خود شر میاره و آنچه که شر حکم کنه باید مطابق عقل باشه، بله خدا دیوانه میشه. علتش اینه، آخوندارم که دهنشون بسته شد به این خاطره. ما امروز با وجود اینکه پروتستانتیسم رو از بین بردن، ما امروز در عصر علم و حقوق بشر زندگی میکنیم، اما این سخنان در عصر دین و سنت بسیار ارزندند. تأثیر اندیشه بودایی، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اشاره به تناسخ بودایی است، انکارناسیون، که بنابر آن هر کسی از خواستن خود را آزاد نکند دوباره به حیات بر می‌گردد تا از خواستن رهایی یابد. بودا در مقابل خواستن توانستن است می‌گوید توانستن در ترک خواستن است. اون کسی به خودش مسلطه که اون چی که می‌خواد بتونه ترکش کنه راحت. و به قول امیر سید علی همدانی مؤلف فتوتنامه، هر چیز که سخن بودا، چون رفته و کشمیر رو مسلمان کرد، هند رفته، هر چیز که در بند آنی بنده آنی. خیلی زیبا گفته. تأثیر تمدن هندی از جمله جینیسم در مورد ذره‌ای بودن اساس عالم به معتزله و اینا میرسه. بله، و انفجار بزرگ که در تمدن اسلامی حتی در میان فلاسفه الکندی، فارابی، بوعلی و ابن رشد و دانشمندانی چون بیرونی و خیام و خوارزمی و غیره، هیچ کدوم اثری از آن نمیبینیم. مولوی از این نظر منحصر به فرد است. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره سازد از ضایع زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. زمین و سایر کرات از انفجار یعنی باز کردن دهان آفتاب ساخته می شود و نه اینکه خدا آفریده باشد. این تفکر آشکارا برخلاف خلقت قرآن و تورات است که قرآن از تورات هم برداشت. در قرآن تنها در یک سوره زمین و بعد از زمین آسمان در 8 روز آفریده می شود و نه در 6 روز. و آن سوره 41 فصلت آیه 9 تا 12 هست که خدا میگه میگن یا میگویم، اونا میگن فرمود. این فرمودها رو بایستی کرد تبدیل کرد. این هم شیادی آخوند. بگو آیا شما آن کسی که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند های قائل می شوید؟ او پروردگار جهانیان است. آیه 9، آیه 10. او در زمین کو در 2 روز زمین آفریده شد. اول او در یادش رفته که بقیه جاها گفته در 6 روز. او در زمین کوههایی قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی مختلف را مقدر کرد. اونا نوشتن فرمود. اینها همه خدا به خودش نمیگه فرمودم. بله، آخوند ممکنه بگه. بله، او در زمین کوه‌ها را قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی مختلف آن را مقدر کرد. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. آیه 11، سپس اراده آفرینش آسمان کرد، باز فرمود نوشته، در حالی که به صورت دود بود آسمان، به آنها و به زمین دستور داد بیایید. اونا نوشتن به وجود آیید و شکل گیرید. تحریف آخوندیه. بیایید، دور بودن دعوتشون میکنه، خواه از روی اطاعت خواه از روی اکراه. دنباله آیه معلومه. آنها گفتند ما از روی اطاعت می آییم، نه اینکه به وجود دارن که به وجود خدا خطاب میکنه. احمق، ببخشید. 12، در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. آسمان را. آیه 12 همه. و آنچه را میخواست در هر آسمانی وحی کرد. آخون نوشته مقدر فرمود. و آسمان پایین را با چراغ‌های ستارگان زینت بخشید و آنها را یعنی آسمانها را حفظ کردیم. حفظا، حفظن عربیشه، نگهبانی را با شهاب ها از استراق سم شیاطین حفظ کرد. آخوند، این از تقدیر خداوند دانا. شعر مولانا کاملا با این سه آیه سوره فصلت قرآن مغایر است که در آن الله اول در 2 روز زمین، سپس 4 روز کوها و مواد غذایی زمین را می آفریند و در 2 روز آخر به آفرینش 7 آسمان آسمان ها می پردازد. و به هر حال در دیگر سوره های قرآن به پیروی از تورات در کل خلقت را در 6 روز قلمداد می کند و روز هفتم الله اسلام عرشش را می سازد یا در عرشش قرار می گیرد می سازد و درآن تا در جدل دینی با یهودیان و مسیحیت به حاخامهای یهودی و کشیشان مسیحی بگوید که الله اسلام برخلاف یهوه شما یهوه شما روز هفتم خسته نشده تا استراحت کنه. به نقل دو سوره فقط بسنده میکنه. سوره 54 اعراف آیه ببخشید بله اعراف آیه 7 پروردگار شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد، آنگاه هم اضافه میکنم روز هفتم بر عرش فرمان روایی اضافه کرده، بر عرش قرار گرفت، روز را به پرده شب و به عکس در پوشاند که با شتاب در پی آن پوید، یعنی روز در پی شب، و نیز خورشید و ماه و ستارگان را مسخر فرمان خود آفرید. آگاه باشید که ملک آفرینش خاص خدا و حکم نافذ فرمان اوست، پس منزه و بلند مرتبه است خدای یکتا که پروردگار عالمیان است. سوره حدید 57 آیه اون یکی 54 بود آیه 4 اوست خدایی که آسمان ها و زمین را در 6 روز بیافرید. آخوند اضافه کرده 6 مرتبه کلی ظهور وجود. آنگاه بر عرش با نوشتن تدبیر عالم قرار گرفت. بر عرش قرار گرفت. او هرچه در زمین فرو رود و هرچه از آن برآید و آنچه از آسمان نازل شود و آنچه به بالا رود همه را می داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه کنید بیناست. نیز عیناً در دو سوره های زیر سوره الفرقان 25 آیه 59 و سوره هود 11 آیه 7 محمد در قرآن برخلاف تورات باز رنگی وارد شرح 6 روزه خلقت نمی شود، ولی چون خلقت 6 روزه در تورات را تصدیق می کند در مطالعه تورات معلوم می شود مثل سوره فصلت قرآن با تضادهایی زمین پیش از فلک و خورشید خلق شده است. در تورات سفر پیدایش باب اول شماره یا آیه 1 اول تضاد اینه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، ولی در آیه 2 در دنباله آن در خلقت روز اول میگوید و زمین بی شکل و تهی بود و تاریکی بر ژرفنای قرار داشت و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. پس آبها وجود داشتن زمین هم وجود. و در آیه 3 و 4 خدا روشنایی یعنی روز و تاریکی یعنی شب را می آفریند و آنها را از هم جدا می کند. در روز دوم آیه 9 خدا فلک را می آفریند و آبهای زیر فلک و بالای فلک را از هم جدا می کند. اون موقع به حق فکر می کردم باران که می باره اونجا آبهای وجود داره در بالای فلک. روز سوم در آیه 11 خشکی ها را یعنی زمین را و آبها را یعنی دریاها را این آمد و از هم جدا می کند. آیه 12 به زمین امر می کند که نباتات را برویاند در روز سوم. روز چهارم است که خدا گفت نیرها یعنی ستاره های درخشان در فلک آسمان باشد. در آیه 16 در روز چهارم دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم خورشید را بر سلطنت روز و نیر اصغر یعنی ماه را بر سلطنت شب و ستارگان. همانند سوره فصلت در تورات هم و قرآن هم که پیروی کرده در قرآن هم بقیه آیات بله پیش از خورشید زمین آفریده می شود همه ادیان زمین مرکز هستند. در اینو اضافه کرد، در روز پنجم آیه 20 جانوران و روز ششم آیه 26، خواستم 6 روز رو کامل کنم، خدا گفت آدم را به صورت خود ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزن حکومت کنه. چون گل خدا کم داشت در تورات، در باب دوم آیه 21 و 22 حوا را از دنده آدم میآفریند. زن از پهلوی چپ شد آفریده. چپم آقای جامی اضافه میکنه، خدا نمیگه در تورات که چپ یا راسته، کس از چپ راستی هرگز ندیده. شرم‌آوره. بله، نظر مولانا در بنابراین خانم منم میگه که خب مرد باز دنده کم داشته باشه، نه زن. نظر مولانا در به وجود آمدن زمین از انفجار یک خورشید آشکار است که برخلاف نظر نادرست قرآن با تکیه بر خلقت 6 روزه تورات است که امروز خلقت تمام ادیان از جمله زرتشتی و غیره بیمعنی شده است و نه نادرست. در مورد تأثیر شمنیزم ترکان در مولانا که مادرش از شاهزادگان خوارزمشاهی بود، زبان مادریش ترکی خوارزمشاهی، به ذکر این بیت اکتفا میکنم که یک دوست ادیب از من پرسید، من توضیح دادم بهش و بعد آن را مشروعتر بیان خواهم کرد. ترک توی ز هندوان که سیاه ترن، صورت ترک کم طلب، باهنم توشون زیبا هست، زان که نداد هنده را صورت ترک تنگری. تنگری خدای اصطلاح قدیم و شرقی چمنهای ترکان است که خدای آسمان را تنگری می نامند و ارواح مردگان بعد جزء تنگری می شوند. من به نظر من مولوی اینجا سخن رو تمام می کنم در این بخش، سه مرحله تحول داشته. اول در حوزه سلاجقه روم، بعد از مرگ پدرش آخوند متمایل به تصوف می شود که مد روز. دوم بعد از آشنایی با شمس تبریزی و به قلندری می افته، وارد کردن موسیقی در عرفان و سما که دیوان شمس تبریزی یا دیوان کبیر حاصل آن است. سوم بعد از مرگ یا کشته شدن شمس تبریزی که مثنوی حاصل اونه، مولوی کمی افول میکنه. در کتاب فیه مافی هم جمله کم نظیری داره که بعضی ها اینو به مکانیک کوانتیک عدم قطعیت حمل کردن. بر اندیشه گرفت نیست، یعنی جلوش هیچ چیوا نمیست، بر اندیشه گرفت نیست و درون عالم آزادیست. ممنون عزیزان. برسم به دنباله ملی و ملیگرایی در مفهوم مدرن. اندکی میخونم و در تعریف ملت، ملیگرایی و فرد ملی، ملی چیست منظور، نه چیست معنی نداره، ما با دو وجه لازم و کافی روبرو هستیم که عدم توجه به آن باعث خلط مباحث ملی در میان اندیشمندان گذشته و حال شده است. شرط لازم ملت، شرط لازم ملت داشتن دولت مستقل، پایتخت و پرچم ملی، میتونه در کنار پرچم های استانی یا شرکت ها و غیره باشه، ولی پرچم ملی یه دونه است. بله، دولت مستقل، پایتخت و پرچم ملی مستقل، پول مستقل و مرز و گمرک مستقلی که ارتش ملی از آن دفاع میکند. ملت های دیگر در سازمان ملل بعد شرط لازمش دنبالش اینه. آن دولت حاکم بر آن ملت را به رسمیت میشناسند و کرسی مشخصی به نام آن ملت به نماینده او میدهند. اگر شرط لازم تحقق ملت فراهم نباشد، نمیتوان از ملت در معنای واقعی آن صحبت کرد. از این نظر در ایران کردها، بلوچها، آذربایجانیها، فارسها، ترکمنها، مازندرانیها، گیلانیها هیچ کدومشون ملت نیست. جمعا ملت ایران. همچنان که کالیفرنیاییها، ولزها، نمیدونم اهالی کرس و تمام کشورها و اهالی مستعمرات سابق و کنونی ملت محسوب نمیشوند. گویان فرانسه در آمریکای جنوبی ملت نیست، جزء ملت فرانسه است. آن ملت به اداره و دفاع از منافع آن جامعه و کشور بله محسوب نمی شود، زیرا دولت مستقلی ندارند که بنا به قوانین ناشی از تصویب نمایندگان آن ملت و نظارت قوه قضاییه مستقل به اداره و دفاع از منافع آن جامعه و کشور مشغول باشند. و از این نظر یعنی داشتن شرایط لازم، نپال، افغانستان، طالبان، ایران جمهوری اسلامی، پاکستان اسلامی، همه کشورهای عربی، اسرائیل قومی، ترکیه با اینکه داخل قومیش دموکراسی هست، ترکیه، روسیه و اقمار سابق آن از آذربایجان بگیره تا قرقیزستان و آمریکا و کانادا و استرالیا و زلند جدید و فرانسه و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی همه ملت هم. ژاپن و غیره هم. دو، شرط کافی. ملت مرکب از شهروندان آزاد و برابر است. اگر کسی خودش رو شاه مملکت، بقیه رو به رعیت میبینه، بندگان اعلیحضرت میبینه و یا ولی فقیه میبینه، اونجا هنوز از نظر کافی ملت نشد، باید هر دو رو انداخت. شرط کافی ملت مرکب از شهروندان آزاد و برابر نتیجه به وجود آمدن سه طبقه سرمایه‌داری و حاکمیت آنها بر ساختار و سلسله مراتب اجتماعی قبلی است. اونا طبقه نیستن، اونا سلسله مراتب اجتماعی هستن، ارباب و رعیت، اصناف، آخوندها، خود شاه و غیره و ایلات. شرط کافی ملت مرکب از شهروندان آزاد و برابر نتیجه به وجود آمدن سه طبقه سیستم، اینو من برای مجله سوسیالیستای سابق نوشتم، سه طبقه سیستم سرمایه‌داری و حاکمیت آنها، آن سه طبقه، بر ساختار سلسله مراتب اجتماعی قبلی است. دولت چنین ملتی میخواهد بازار مستقل خود را در برابر همسایگان داشته باشد و با گمرکی همچون پوست بدن و پولی همچون خون اجزای ملت را در مقابل خارج، پوست ما را از خارج دیگران جدا کنه، حفظ و نسبت به هم خون، چشم رو به ناخون وصل میکنه، سرخس رو به آبادان و ماکو رو به چاهبهار و نسبت به هم وصل میکنند. یا اینجوری بخونم که زید. و با گمرکی همچون پوست که اجزای ملت را در مقابل خارج حذف می کنند و با پول که همچون خون اجزای ملت را نسبت به هم وصل می کنند. خود را از دیگران متمایز می سازند. در مرحله اول سرمایه‌داری که ناسیون بودند و بر خیشتن و هستی خود آگاه می شود. در جوامعی که سه طبقه اصلی جامعه سرمایه‌داری رشد نکرده، افغانستان، نپال، غیره، صحبت از ملت مدرن کردن به شوخی شبیه است. حاکمیت سرمایه فرار خارجی، بیان اونجا سرمایه گذاری کنن بعدم در رن. آن را به ملت مبدل نمی کند. در جامعه باید سه طبقه رشد کرد. پروفسور گوسو گفت رشد واقعی اونه که نهاد موجود به سمت سرمایه‌داری صنعتی رشد کنه، نه که تخریبش کنی یه سیز دیگه بذاری زیرش. آزمایشگاه الگوهای مختلف خارجی قرار بدی. صحبت از ملت مدرن کردن به شوخی شبیه است. حاکمیت سرمایه فرار خارجی آن را به ملت مدرن مبدل نمی کند. در جامعه باید این سه طبقه رشد کرده باشند و به اصطلاح قدیم هژمونی یا حاکمیت خود را اعمال کنند و نهادی نکنند. من از این سه طبقه اسم میبرم و تموم خواهم کرد. یک طبقه اول اول سرمایه دار ها، چون چهار طبقه زیر طبقه هن. دوم سرویس و سوم کارگران و کشاورزان صنعتی. پس یک طبقه سرمایه دار خود شامل چهار گروه یا زیر طبقه است. اول بر حسب قدمت میگم سرمایه‌داری تجارتی که از لحاظ تاریخی قدیم ترین بخش سرمایه‌داری است و آن را نباید با تجار محترم بازار سنتی یکی گرفت یا خلط کرد. شرکت های عظیم تجارتی، مثلا یونایتد فروت فرض کن، با سرمایه‌داری سنتی همانقدر متفاوت است که کارخانه‌دارهای کنونی با صنایع دستی حرفه‌ای سنتی فرق داشت. همانطور که پول در عصر سرمایه‌داری با پول در ساختار سنتی کاملا دو عمل کرده متفاوت. مارکس در جلد اول سرمایه که مربوط به سرمایه‌داریه نشون داد که در دوران سنتی کالا پول کالاست. من گندم تولید میکنم، میارم، میفروشم، پول میگیرم، میرم برای زنم جوراب یا چای یا گوشت میخرم یا هر چیز دیگه. در حالی که در جلد دوم میگه در سرمایه‌داری این 180 درجه میچرخه. آخوند اینو نمیفهمه. بانکداری اسلامی میخواد درست کنه. غیر ممکنه رفت در سرمایه‌داری نباشه. میشه سرمایه، پول، حالا پول به علاوه پول اضافه. زمین میخره، ساختمون میسازه، میفروشه، سود میبره. کالا میفره، میفروشه، سود میبره، الاخر الاخر. که نخستین بار در اروپای غربی، انگلستان، بعد فرانسه، آلمان و بعد و همچنین در امریکای شمالی به وجود اومد. پس اول سرمایه‌داری تجارتی که رسید به سرمایه‌داری صنعتی. سرمایه‌داری صنعتی که از پروسه مانوفکتورها یعنی صنایع دستی به صنعت مدرن راه گشود، کارگرانی با تعداد خیلی زیاد، حداقل 50 نفر در کارخانه های چیز. و بعد از انقلاب صنعتی انگلستان راه خود را به انقلاب دیجیتال انفورماتیک کنونی کشیده است. در انگلستان زمان مارکس اکثریت جامعه کارگر بود. مارکس به اون دلیل فکر میکرد که دموکراسی اینه که کارگر حکومت کنه، اکثریت. دیکتاتوری پرولتاریا هم اون توهم از اونجا ناشی شده. بنابراین یک شد سرمایداری تجارتی، یک دو شد سرمایداری صنعتی، یک سه سرمایداری بانکی یا پولی، که ستون فقرات سرمایداری رو با سرمایداری صنعتی تشکیل میدهد. پول مانند حبابی که تشبیه مارکس در سرمایه است، که در شب قرار میگیرد، تمام ستارگان آسمان در آن منعکس است. پول هم در طولانی مدت همه چیز یک ملت مدرن یا عقب مانده را آشکار میکنه. قدرت پولی وقتی آمریکا پولش تعیین کننده است، یعنی از حرف آخر رو میزنه و اول رو. قدرت پولی بیانگر آن است که در درون آن ملت سرمایه گذاری زیربنایی برای صنایع، کشاورزی، تجارت و غیره، و سرمایه گذاری انسانی چگونه بوده است. وضع امنیت غذایی در سرمایه گذاری طویل المدت به چه نحو است. اوضاع قانونگذاری و آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی که با فساد مبارزه کنند در چه حد است. و و و سقوط قدرت پولی یک کشور در واقع بیانگر سقوط آن کشور به سمت فقر و بربریه. فقدان بهداشت، آموزش، امنیت، اشتغال، مسکن و غیره، و فرار سرمایه ها و مغز ها. همین سرمایه مالی تجارت میکنه بر نمیگرد، و مغز ها. در امریکا برای اینکه کسی به درجه دکترا برسه $200,000 خرج میشه، یاد الان بیشتر. قدرت پولی در ضمن نشانه شایستگی ملی و حکومت آن ملت است. وحدت پولی و از بین رفتن گمرکات، یعنی پوست رو برداری و خونشون هم یکی بکنی، وحدت پولی و از بین رفتن گمرکات دو یا چند کشور به وحدت اقتصاد ملی آنها در مفهوم مدرن و صحیح کلمه ختم می شود. همچنان که اروپا شاهد آن هست. آقای کلینتون هم میخواست مکزیک و کانادا را به هم بچسبونه، نه اینکه دیوار بکشه. مگوله هایی که باقی میمانند ربطی به ملت مدرن ندارند. آزادی و برابری و تفکیک خوا جزء به اصطلاح ملت شدنه، ولی زبان، دین، اینا هیچ کدوم ربطی به تبار، هیچ کدوم ربطی ندارن. بله، مقوله هایی که باقی میمانن ربطی به ملت مدرن ندارن. آن مقوله ها قبل از ظهور ملت مدرن وجود داشتند، در پروسه تکاملی ملت مدرن همراه آن بودند، و با به وجود آمدن فراملت های قاره‌ای یا جهانی نیز باقی خواهند. زبان، دین، کاست، سیستم ارثی کار در هند، تبار، سادات در اسلام، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی سادات یعنی چی؟ من خودم هم سید تبارم. بله، زبان، دین، کاست، سیستم ارثی کار در هند، تبار، رنگ، جنسیت و غیره، که چنان که معلوم است ربطی در اساس با ملت مدرن ندارد، ولی سیاستمداران و دکانداران سیاسی و دینی عمدن آنها را قاطی می کنند. آقای هیتلر نژاد آریایی، رضا شاه هم ازش تقلید کرد. محمد رضا شاه با هم در جمهوری اسلامی زمزمه میشه و از آنها مسائل سیاسی می سازه. بنابراین نتیجه آخر فرار سرمایه مالی، خواه انسانی خواه پول، نشانه انحطاط یک جامعه است. اون آخوند اگر شعورش رو میرسونه، جرأت داشته باشه، نمیذاره پولش بالا بره، نمیفهمید که پول ایران میره. بله، چهار، سرمایهداری کشاورز. آخرین گروه از طبقه سرمایهداران است که اوج آن در امریکا، کانادا و استرالیا شرایطشون اعتیاد میده و نیز آرژانتین و برزیل است. فارم های کشاورزی اوج تکاملی سیستم کشاورزی سرمایداری کشاورزی در آمریکا به مظهر به منصه ظهور رسیده است، یعنی ظاهر شده. سرمایداران به دلیل ادغام در همدیگر روز به روز کمتر می شود. هم سرمایه مالی، بانک ها، هم صنعتی، سیتروئن و نمیدونم روز رویس و یه ماشین آلمان میخره، این الی آخر. طبقه متوسط جدید دومی، پس اولی چهار تا شد: سرمایداران، سرمایداران تجارتی، صنعتی، بانکی و کشاورزی. دوم، طبقه متوسط جدید یعنی سرویس، شامل استادان، معلمان، کارمندان، مهندسان، اطباء، بروکرات ها، مدیران، تکنوکرات ها، نظامیان، افسران، پلیس ها و ژاندارم ها، روشنفکران، رسانه های گروهی و و و. میزان رشد طبقه متوسط جدید غیر از طبقه متوسط قبلیه، بیانگر درجه رشد و رفاه یک ملت است. ایدئولوژی ملت دست پخت این طبقه بود. مارکس و انگلس کارگر نبودن، انگلس که سرمایه دار بود. بله، ایدئولوژی ملت دست پخت این طبقه است و اینان اکثریت یک ملت مدرن را تشکیل میدن. به هر حال، طبقه سوم طبقه کارگر صنعتی که شامل کارگران صنعتی و کشاورزی و کارگران بخش سرویس است. کارگران صنعتی را نباید با فعله و دهقان یا فعله و عمله جهان سومی عوضی گرفت. لاهوتی به جز از فعله و دهقان نه به فکر دیار و کارگر نیست. منظور کارگری است که میتوان اولا کمتر از 50 نفر رو مانیفکتور حساب میکنن. قبلا الان انفرماتیزه شده، مسئله دیگه است. منظور کارگر است که میتواند خود را دائما با تحول تکنیکی هماهنگ ساخته که سرویس اون تحول رو ایجاد میکنه و حد اکثر راندمان را از وقت و انرژی مصرفی به دست آورد و یا ایجاد کند. این است مفهوم طبقه کارگر مدرن یا پرولتاریا. کارگران کشاورزی نیز با دهقانان، زارعان صاحب نسق و خوشنشین به کلی متفاوت هستند. کارگر کشاورزی نه تنها به تکنیک علمی کاشت و داشت و برداشت آگاه است، بلکه در سندیکاهای کشاورزی از حقوق خود دفاع می کند، دفاع قانونی، در حالی که رعیت و خوشنشین سنتی اسیر سنت ها و ارباب بود و رعیت شاه و مقلد آخوند یا کشیش محسوب می شد. کارگران بخش سرویس نیز از لحاظ کلی به کارگران شبیهند تا طبقه متوسط جدید. از لحاظ پرنسیب عمومی جامعه سرمایه‌داری میزان رشد طبقه متوسط جدید و از لحاظ پرنسیب عمومی در جامعه سرمایه‌داری میزان رشد متوسط میزان رشد طبقه متوسط جدید بیانگر رشد جامعه مدرن است، با حداقل کارگر، با حداقل سرمایه‌دار و با حد اکثر سرویس. من اینجا سخنرانی رو تموم میکنم و شب و روز عزیزان به خیر میگم. بسیار ممنون از شما و دوست ارجمند آقای بهبهانی گرامی.